و خیلی جالبه، یعنی اینا همیشون تونسی هستن و برخلاف ایران همیشون سکولار، و در آخر هم در این اعلامیه میگی که درود به خاطره جنباختگان جنبش مردمی و پیروز باد مبارزات مردم ما در راه کسب کرامت ملی و عزت ملی. بخشی از این احزاب و سازمان ها که اینو امضا کردن، من اینجا جنبش وحدت طلبان ناصریستا، جنبش ملیون دموکرات، سازمان ملیون دموکرات، چپ‌های مستقل، حزب کمونیست کارگران تونس، حزب عمل دموکراتیک و جنبش ملی، اینها سازمان‌هایی هستند که این اعلامیه رو، بیانیه رو امضا کردند و یه جبهه به وجود آوردن به اسم جبهه 14 ژانویه، و علاقه دارن که یک دولت موقت به وجود بیارن، و از حالا هم تدارک دیدن که در روی 3 مواردی موافقت کردن، و اگر این دولت موقت بیاد سر کار، اینها اون موارد و اون لوایح و اون مفاد رو پیاده خواهند کرد. خیلی یعنی جنبه بسیار جالبی داره. با جنبش اخیر ایران که بخشش البته نه همش به اسم جنبش سبز در ایران معروف شد، تفاوت اساسی که من بین این دوتا میبینم اینی که اولا جنبش سبز ایران در 18 ماه گذشته بیشتر تمرکزش روی مسائل اجتماعی و سیاسی بود.
بله.
مثلا باید زنان آزادتر باشن، زن و مرد باید آزاد برن، حق پوشش داشته باشن، حق حجاب یا بی حجاب باشن، روی این مسائل بیشتر تاکید میکردن تا این مردم در تونس. در تونس مردم که اکثرا دانشجویان هستن روی مسئله نان و مسکن و از شبت حضورت که امنیت و اینا بیشتر تاکید میکردن، که موفق شدن کارگران و تولیدستان و بیشتر به سوی خودشون جلب بکنن. دومی هم اینی که اینها که از بیرون این جنبش رو رهبری میکنن در داخل دولت نبودن، یعنی بخشی از دولت نبودن، خارج از دولت هم. دولت سالهاست اینا رو بیرون انداخته، دقیقا مثل زمان بعد از کودتای 28 مرداد که ملیون و دموکرات ها و کمونیست ها و سوسیالیست ها و سوسیال دموکرات ها را شاه انداخت بیرون، یعنی در رژیم شاه این عناصر نبودن.
جناب پارسه بنام، همه امروز هم بخشی از جنبش ایران بیرون از حاکمیت هم. بخششون در دولت بودن، بخشی بیرون دولت بودن دو هستن.
بله خب مثلا منظور من این که مثلا آقای کروبی و اینا، یا مثلا خاتمی یا موسوی،
بله،
اینها نمی گفتن که این کل دولت بره، می گفتن که فقط مثلا احمدی نژاد.
بله بخشی رو می خواستن. بله،
این علی که رفته نخست وزیرش هم باید بره، حزبش هم باید بره، مجلسش هم باید بره. این من اون تفاوت رو میبینم.
بله.
حالا ممکنه خب این تفاوت در دراز مدت مثلا نتایج عجیب غریبی به وجود بیاره، ولی این تفاوت در این جریان، اگر بخوایم جنبش اخیر ایرانو، منظور من از جنبش اخیر جنبش سبز رو میگم،
بله،
جنبش بزرگ
سبز
بخشی جالب توجهش جنبش سبز بود، ولی کل جنبش مردم ایران که خب هنوز هم ادامه داره.
بله، دو بخش هم هستش دیگه، بخشی خواستار حاکمیت ملی هستند و بخشی خب
بله. اون هم درسته دیگه. بله کاملا. من اون وقت اونجا میگم که این یک جنبش مردم ایرانه. جنبش تونس کلیه، یعنی جنبشه، یک جنبش مشخص، یک گروهی، یک خط بزرگی مثل جنبش سبز ایران به اصلاح قدرت داشته باشه. اینا خیلی به اصلاح عریضتر و طویلتر بوده، یعنی خیلی جنبه های مختلف جنبش ملی رو در تونس رهبری میکرده. من این تفاوت رو میبینم که اینها میخوان دقیقا مثل زمان شاه، که ما دیگه نمیخواستیم شاه مثلا بره فقط یک نخست وزیری بیاره، یعنی البته اون نتایج عجیب غریبی هم به وجود آورد، ولی مردم نمیخواستن اون زمان. مردم میخواستن که شاه که میره ساواک هم بره، مجلس هم بره، سنا هم بره، همه چیز بره و اوضاع اصلا به طور کلی عوض بشه. اینها هم اونو میخوان، منتها مثل این که اینها دو سه تا مزیت دارن که اون زمان در ایران ما نداشتیم، و اونم اینی که در این جریانات هنوز من نقش اسلامیون فاندامنتالیست رو، یعنی در واقع بنیادگرایی رو فعلا نمی‌بینم. این به هیچ وجه به این معنی نیست که اتفاق نمی‌افته، چون خیلی امکان داره وقتی که این جنبش در جهت استقرار حاکمیت ملی در تونس میره، آمریکا وقتی که ببینه نمیتونه جلو این جنبشو بگیره، ممکنه بیاد بنیادگرایی رو تزریق بکنه، کاری که عمدتاً در افغانستان کرد،
کاری که در انقلاب خود ما کردن.
بله، یعنی در واقع تصمیم گرفتن که در گوادلوب تصمیم گرفتن با خمینی برن،
بله، حمایتش کنن تا
اون، بله، بله. یعنی یعنی گفتن اینو میخوایم. حالا آمریکا در این مورد من تا حالا موفق نشدم یک مدرکی فعلا پیدا بکنم که در تونس بنیادگرایان نقش بنیادگرایی در تونس وجود داره ها، ولی دقیقا مثل این که در مکزیک هم وجود داره، در ونزوئلا هم وجود داره، ولی نقش بزرگی بازی نمی کنن. ممکنه حتی در یک شرایط آزاد دموکراتیک یه نفر نماینده بفرستن به مجلس، دقیقا مثل ونزوئلا، دقیقا مثل مکزیک یا کشور مخصوصا برزیل، که مثلا شما میرید به مجلس شما میبینید که دوتا کاتولیک فاندمنتالیست اونجا نشستن نماینده مجلسن، ولی دو نفرن. تونس هم اون شرایط داره. شما مقایسه بکنید تونس رو با الجزیره. در الجزیره سال 1991 انتخابات آزاد شد، بخشی از سلفیست ها در انتخابات آزاد اکثریت رو بردن. ارتش الجزیره بود که اومد با کمک آمریکا اینا را از بین برد.
بله.
ولی در تونس اون سلفیستا موجودیت فعلی ندارن، و این به معنی نیست که یک کشور امپریالیستی مثل فرانسه که ببینه که اوضاع در تونس در جهتی میره که حاکمیت ملی در تونس ممکنه بیاد سرکار و منافع فرانسه به خطر بیفته. منافع در واقع کدوم منافع؟ منافعی که غیر مشروعه. ما هیچ کشوری، هیچ گروهی نمیخواد منافع یک کشوری دیگر رو به خطر بیندازه، مگه اینکه اون منافع غیر مشروع باشه. در ایران در زمان دولت ملی مصدق انگلستان در ایران منافع داشت، ولی اون منافع نامشروع بود، مشروعیت نداشت. یعنی که ملی شدن صنعت نفت ما علیه منافع انگلستان نبودید، ولی علیه منافع نامشروع انگلستان مشخصا در ایران بودیم. در تونس هم اگر مثلا دولت فرانسه یا دولت آمریکا ببینن که این جنبش میده که منافع نامشروع اونا را که همون تاراز مردم تونسه به خطر بیندازه، بیان تزریق بکنن، یک نوع طرفداران بنیادگرایان طرفداران خودشونو، کاری که در یک شرایط بسیار بسیار متفاوتی در افغانستان انجام داد یا در پاکستان انجام میدن یا در کشورهای دیگه مثل یمن انجام میدن. بیان تزریق بکنم و بعدم بگم ما علیه بیان اون کشور رو بگیرن، کاری که امروز عملا در یمن انجام میدن. من اونو نمیبینم در کشور تونس، ولی بعید نیست که به وجود بیاد، مگر اینکه نیروهایی که اعلام جبهه تازه ژانویه رو دادن خیلی خیلی مواظب باشن که به این تله نیفتن و این امکان هم هست.
تله بد و فاجعه باریست
که اینها آب دیده شدن، اینها با تجربه هستن، اکثرشون از فرانسه برگشتن، در تبعید بودن، بخششون در داخل بودن، وحدت کردن و جبهه ساده ژانویه رو به وجود آوردن و این جبهه ممکنه بره در جهت استقرار یک دولت موقت در تونس و بتونه که حتی در شرایط دموکراتیک دو نفر سه نفر هم نمایندگان حتی بنیادگرها هم بیان داخل مجلسشون. ولی در مصر که تظاهرات فصیحی بود
بلی.
و در الجزیره میدونیم که دقیقا مثل تونس دو تا کارگر رفتن خودشون رو به آتش کشیدن و در تونس اون شخصی که خودشون به آتش کشید یک دانشجوی سکولار بود که لیسانسشو گرفته بود، کار پیدا نمی کرد، رفته بود میوه فروشی میکرد در خیابان، افته زده بود اونجا میوه فروشی میکرد و پلیس اومده میوه ها و مسائل میوه فروشی رو غصب کرده. این اومده اعتراض کرده، گوش ندادن، شکایت کرده، به هیچ کس به شکایتش رسیدگی نکرده که خودش آتش زد. این باعث اون انفجاری شد که امروز ما در تونس شاهد این انفجار هستیم.
بله.
این که خیلی جالبه، تفاوتهایی با ایران داره، در این حال من معتقدم که شباهتهایی هم با ایران داره و مخصوصا دانش آموزان استفاده که از تکنولوژی توییتر و اینترنت و تلفن های موبایل و اینا انجام میدن شباهت های عجیبی به چیز داره، به ایران داره.
در واقع ایران معلم استفاده از این وسایل شد، پیشتاز و الگو
وسایل بوده. بله، این دانشجویان هم معلومه که خیلی خیلی تحت تاثیر اون جریان بودن و گزارشاتی رو که به خارج میفرستن از طریق اون توییتر ها و اینا خیلی شباهت داره به جریانات 18 ماه گذشته در ایران.
بله جعفر سبناب، یک نکته هم یادمون نره، این حرکت ها و اعتراضات و این قیام ها و خیزش های مردمی تو کشورهایی که مثل تونس، اردن، مصر و یا نشانه های هم در عربستان داریم میبینیم و بعد اینکه پس از این همه سالهای خاموشی تأثیر این خیزش و جنبش واقعا بزرگ و شکوهمند ملت ایران رو در اون نباید کم گرفت، یعنی خیلی مؤثر شد. همونطور که درستی اشاره شد دیدن این تصاویر رو که مردمی در قبلی بله در قبلی همچین لشکر وحوش، این آدم های خونخوار، این آدم های درنده اینطور ایستادن، مقاومت کردن با رعایت تمام اصول انسانی و بعدن هم ادامه میدن، هنوزم دارن مرتب ادامه میدن، هرچند که خبرها کمه ولی همچنان پرقدرت و استوار دارن ادامه میدن.
ببینید شما اگر به تاریخ نگاه کنید، در تاریخ شما میبینید که مثلا در انقلاب مشروطیت ایران تنها وسیله‌ای که مردم ایران، روشنفکران ایرانی، فعالین سیاسی درون ایران 110 سال قبل، سال 1901، 1902، 1903 که منجر شد به انقلاب مشروطیت، اون زمان مردم ایران از همسایه‌هاش یاد می‌گرفتن. اولا یه عده‌ای رفته بودن استانبول و قاهره و مصر و کشورهای دیگر یا ایالات دیگر عثمانی و ایالات تزارای روسیه، در اونجا روزنامه‌های ایرانی منتشر می‌کردن، می‌فرستادن داخل ایران. این تأثیر اصلی گذاشته بود روی مشروطه طلبان. همین روزنامه‌ها رو روزنامه ها یا تلگراف هایی که میکردن اون زمان، نه رادیو بود نه تلویزیون بود نه این وسایلی که امروز دانشجویان در دست دارن. ببین حتی اون زمان هم که اینقدر وسایل نبود، اصلا وسایل ارتباطاتی به هیچ وجه به این اندازه نبود، خیلی خیلی کم بود، باز هم میبینیم که چقدر تأثیر میذاشت که کارگران از باکو مثلا به ایران برمیگشتن، تجار از باکو از استانبول به ایران برمیگشتن، روی مسائل ایران تک به تک تأثیر میذاشتن. این هم دقیقا اینجوریه، یعنی امروز این چیزای ارتباطاتی من شباهت‌های عظیمی میبینم که شعارهایی که در تونس میدادن در همون 13 و 14 ژانویه که بالاخره منجر شد به فرار بن علی، این 5 روز قبل در تیرانا پایتخت آلبانی مردم همون شعارها را میدادن.
بله.
و این نشون میده که این ارتباطات خیلی مهمه و ایران، کشور ایران، خب هم انقلاب 57 روی تمام کشورهای خاورمیانه تأثیر بزرگی گذاشت.
دقیقاً.
و هم جریانات اخیر، تظاهرات و جنبش اخیر 18 ماه گذشته ایران هم روی تمام این کشورها تأثیر گذاشته. و از طرف دیگه ما میبینیم که این کشور کوچیکی مثل تونس چقدر تأثیر گذاشته روی کشورهای الجزیره و مصر و غیره، که در مصر هم در الجزیره هم دو تا کارگرها رفتن خودشون آتش زدن و یعنی در واقع
و همینطور در عربستان سعودی
الهام میگیرن و اینا و وسیع دیگه. به طور کلی اینا انقلابات و شورش های IMF هستند، یعنی مردم به تنگ آمدند و نظام در بحرانه و مردم به پا خواستند. این همیشه بوده، هر زمانی که یک بحران بزرگ عمیق اقتصادی و ساختاری در جهان به وجود اومده، یه بخشش هم همش فلاکت و بدبختی و جنگ نبوده، که بحران ها همیشه در آغاز قرن بیستم بحران بزرگ سرمایه‌داری منجر بالاخره به جنگ جهانی اول و فلاکت و بدبختی شد، ولی در مقابلش ما دیدیم که عروض امواج نهضت‌های راه‌های بخش در سراسر جهان اتفاق افتاد. انقلاب بلشویکی در روسیه اتفاق افتاد و بعداً این نهضت‌های بزرگ در آسیا و آفریقا و این ادامه همه اون جریانات بوده. یعنی که این بحران اومده و یکی از در واقع پیامدهای این بحران بزرگ اقتصادی، حالا ساختاری و موسمی یا فصلی، این باعث شده که مردم در تمام کشورها، ببینید کشورهایی که از نظر جغرافیای سیاسی، از نظر استراتژیکی موقعیت مهمتری دارن، به پا خواستن. البته بعضی از کشورها هستن که توجه کنید مثل تونس نیست، مثلا امروز بحران امکان جنگ داخلی در لبنان خیلی بیشتر شده، یعنی ما نمیدونیم در یک هفته آینده در لبنان چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
بله.
چون سید حریری رفت، یک نخست وزیر دیگری اومده که این نخست وزیر طبق قانون اساسی لبنان باید سنی باشه، که هست، ولی میگن این سنی نماینده سنی ها نیست به خاطر اینکه با حزب الله.
بله.
و این خب یک بحران بزرگی که با مثلا جریان تونس، در تونس مردم اونقدر متحد شدن که سربازان پلیس اونها میپیونده، دقیقا مثل انقلاب 57 ایران.